أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بعد از انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی و در آستانه حکومت اسلامی و تغییر اساسی در بسیاری از برنامه ها، الان باید یک جوان ایرانی، دختر پسر، قدم به قدم با قرآن که اولین کتاب ما آشنا بشیم، بعد از قرآن نهج البلاغه و روایات. اینه که ما در این برنامه ها سعی میکنیم که شماها را با خودمون همینطور قدم به قدم، گام به گام با متن قرآن آشنا بشیم و این آیاتی هم که در زمان ما و الان نیاز بیشتری ها اونها انتخاب شده. بحث در این جلسمون، در جلسات قبل بحثمون این بود که مثلا معیارهای عزل و نقص در حکومت اسلامی چیه؟ چون هر حکومتی و هر رژیمی یه افراد رو نقص میکنه یا افراد رو عزل میکنه. معیار در یه رژیم تملق و حیله و زور و پارتی و اینها، در یه رژیم تقوا و ایمان و صلاحیت و لیاقت. یه بحث اون در 9 تا آیه قرآن رو گفت. در یه برنامه با دوستانی که داشتیم صحبت کردیم که ضد انقلابی ها چه میکنن برای که انقلاب و حرکت انقلابی رو از بین ببرن. یه مش از مخالفین انبیا و کارات مخالفین انبیا کردن آوردیم و آیه رو نوشتم و صحبت کردیم. در این برنامه میخوام صحبت کنیم عوامل شکست یک انقلاب چیه. خطیب همون و بحثمون این میشه عوامل شکست یک حرکت و انقلاب. رودی چون بحث درصد قرآنیه، اینه که آیه رو می‌نویسیم و رو آیه ترجمه میکنیم. البته باید هم اینو بگیم که ما قدم‌های اول برمی‌داریم. اینها آشنایی با قرآن تشوشه گذاشت. فقط انشالله عمیقاً بحثمون این خواهد بود. عوامل شکست باز خوبه عوامل شکست می‌ترسم زیاد بزرگ باشه تیترش. گوشه ای از عوامل شکست نمیسیم. گوشه ای از عوامل شکست. حالا آیه که خیلی تناسب داره، چون قرآن خیلی آیه های به هر مناسبتی، چون تمام حرکت های کارهایی که ما بکنیم قبلا هم این کارها در زمانهای انبیا شده، انقلابی بوده، ضد انقلابی بوده، تصدیق بوده، خمسه کردن بوده، طرح بوده، توقعه بوده، هر رقم کاری که حالا هست نمونهش انبیا داشتن. بنابراین اونها رو وقتی آوردیم رو صحنه ببینیم به خودمون خیلی کاملا تصدیق میکنه. میدونید که پیغمبر 40 سالگی پیغمبری رسید و تا 13 سال مکه بود. در این 13 سال فقط مسلمان ها تحت شکنجه و شلاق و اذیت و آزار. میگن که اسلام دین زوره. اسلام تا 15 سال کودک خورد و هیچ کاری نکرد، یعنی جنگی برنامه دفاعی هم نداشت. در سال 15 هم، یعنی 13 سال که در مکه بود، 13 سال بود، مثلا آمد در مدینه، تا حدود 2 سال برنامه جنگی نبود تا آیه نازل شد بزن للذین یقاتلون. حالا دیگه بعد از 15 سال دفاع کنه در خود برنامه جنگی اون رو جنگ های پیش آمد. یکی از جنگ ها جنگ بدر بود که مسلمان ها به حمدالله پیروز شدن. یکی از جنگ ها جنگ احد. در جنگ احد خاطرات زیادی قرآن هم رو جنگ احد تکیه کرده، البته نه به مناسبتی که یکی که تاریخیه، به مناسبتی که درکایی در جنگ احده. یکی از برنامه ها اینه که الان بخوام بگم. برای آن در اسلام به مسلمان گفته بود همینطور که سال قبل در جنگ بدر پیروز شدی، امسال هم در جنگ احد پیروز میشید. ولی دو ارتشی تشکیل داد و رفتن در احد. احد تقریبا یه فتحه مدینه، یه سلسله کوههای، یه تکو هم اینجا میان این دو تا کوه، یه چند تا پاسدار، یه چند تا سرباز پیغمبر گذاشت فرمود شما این دارید بشید، ممکن دشمن از او عقب به ما حمله کنه، شما این منطقه رو حفظ کنید. و ما میریم جنگ میکنیم، هر خبر پیش آمدی هم که در تنه شد شماها سنگر را رها نکنید. این چند تا تاکتر و سرباز اینجا موندن و پیغمبر اسلام با مردم شروع کرد به جنگ. در جنگ مسلمان ها پیروز شدن، خوشحال شدن و پیروز شدن. و بعد این چند تا پاسدار و سربازی که اینجا واسه بودن، مثل بعضی پاسدار و سربازی الان ما با وفا نبودن، اینها ول کردن سنگه رو، آمدن برای غنیمت جمع کنن. گفت آه این الان کشته شمشه جوان داره، اون زره جوان داره، عطب جوان داره، پس ما هم بریم به یه نونابی برسیم. آمدن دنبال غنیمت جنگی غنایه. وقتی آمدن دشمن از عقب رفت و از همونجا سنگه رو خالی دید و حمله کرد و یه شکست مهم به مسلمان داد. و حتی یار با وفای پیغمبر، عموی پیغمبر حمزه هم در اون جنگ شهید شد. پیغمبر در اون جنگ سنگ بله به دهانش خورد، لب پیغمبر پاره شد، عده زیادی از یاران پیغمبر شهید شدن. خب مسلمان شکست خورده، آمدن گفتن چی شد؟ یا رسول الله، تو به ما قول دادی امسال هم مثل سال قبل پیروز بشید، ما سال قبل در بعد پیروز شدیم، امسال در احد شکست خوردیم. آیه نازل شد، آیهش اینه، آیه رو می‌نویسم بعضی کلمات شو باش معنوسیم، مثلا صدق باش معنوسیم، وعده رو معنوسیم، حتی رو میدونیم یعنی چه، تنازع رو میدونیم یعنی چه، احسیان رو میدونیم یعنی چه. این آیه کلمات توشه، این کلمات صدق و وعده و حتی تنازع احسیان اینا رو میدونیم یعنی چه. اما آیه لقد صدقكم الله، لقد صدقكم الله وعده، خدا وعده داده بود پیروز بشید، به وعدهش عمل کرد. همانا البته صادق در آورد خدا وعدهش نسبت به شماها، وعده که خدا داده بود به شما، اجازه برمدا کنید، وعده که خدا داده بود به شما اون وعده را عملی کرد. گفته بودیم پیروز بشیم، پیروز شدیم، بلده اول مرتبه هم پیروز شدیم، منتها حتی ازا، همینطور پیروز شدیم حتی ازا، تا این که حتی ازا فشلتون، حتی ازا فشلتون، حتی ازا فشلتون، فشلتون یعنی ضعف با توأم با ترس، شما ضعیف شدید، ترسیدید، حتی ازا فشلتون. دو تنازعتون، نزاع کردید. اول که رهبر گفت این سنگر را رها نکنید، همه گوش دادید، بعد چهار تا گفتید رها کنید، چهار تا گفتید رها نکنید، تو خودتون تنازع شد، حتی ازا فشلتون و تنازعتون فی الامر، تنازع کردید در کار. وعتیتم، وعتیتم چون این کار رو کردید؟ شکست خوردید. پس ببینید در یک آیه قرآن، در یک آیه قرآن سه عامل شکست مطرح شده. ملت مسلمان چه وقت شکست میخوره؟ وقتی که فشلتم، فشلتم رو ترجمه کردیم ضعف، ضعف و ترس. هر وقت شما ضعف و ترس گرفتید شکست میخورید، هر وقت شما نزاع و اختلاف دادون افتید شکست میخورید، و هر وقت از فرمان رهبری معصیت کردید شکست میخورید. سه عامل شکست در یک آیه. بعد نیست یه خود رو این کلمات صحبت کنم. این اصل آیه، اما مسئله فشلتون، عرض می شود که در باره بحث جالب عنایت بفرمایید. ما ائمه خودمون را گاهی کم می شناسیم، مثلا امام سجاد یکی از دو ائمه که آشنایی باش کمه، پلو ما یعنی پلو بعضی از ما اگر بگن امام سجاد میگیم با یه صحیفه سجادیه داره کتاب دعا. من یه سطر دعای امام رو براتون مطرح میکنم ببینید چقدر فرق داره. اگر عده‌ای از حالا بگیم مسلمان اجتماعی، نمیدونم روانشناسان اجتماعی، دانشمندان، متفکران، عده‌ای رو جمع کنیم بگیم برادر یه بحثی داریم عوامل بدبختی ملت، روی کار بکنیم و یک ما هم فرصت بدیم که عامل بدبختی ملت ها چیه و این چند نفر مدت ها کار بکنن. بعد وقتی اومدن بحثی که برای میگن عوامل بدبختی رو چند تا چیز میگن. امام سجاد در یه زمان خیلی خطرناکی بود. یه روز امام در زمان امام سجاد یه خلیفه و شاهی بود. او خلیفه و شاه یه روز اونها قرآن رو باز کرد، آیه آمد که ما پدر ظالم رو در میاریم. به قرآن گفت به منی؟ من پدر ظالم رو میارم. قرآن رو گذاشت به ارتش گفت تیر بارون کنید. یعنی امام سجاد در یه همچین زمانی زندگی میکرد. نمیتونست حوزه علمیه درست کنه، نمیتونست درسی، نمیتونست بس هیچ کاری نمیتونست بکنه. ولی نظر امام سجاد اصلا تو تاکتیک رو برنامه استفاده میکرد. یکیش خریدن برده ها بود. برده ها رو میخرید، بسید که خب هر کسی برده میخره. وقت تو خونه این برده ها رو میساخت و بعد سال به سال شب عید فطر همه رو آزاد میکرد. نمیتونست بگم مدرسه، حوزه علمیه، دانشگاه، اما به اسم برده میخرید و آزاد میساخت و آزاد میکرد. این کارش، یک کارش تحت عنوان دعا حرفاشو میزد. مثلا میدید مردم همه صف کشیدن در مقابل یک جنایتکار تواضع میکنن. نمیتونست بگه آی ملت در مقابل این جنایتکار تواضع نکنید. اگر اینو میگفت که خیلی اوضاع خطرناک بود. خفقان محض. میگفت چه؟ میگفت دعا میخواد. خدایا پناه میبرم از این که به ظالمی سلام کنم. پناه میبرم که تو صورت ظالمی بخندم. پناه میبرم. خدایا پناه میبرم. هی میگفت خدایا خدایا پناه. تمام کاری که اون افراد متملق میکردن در لابلای اللهم اللهم الهی الهی خدایا پناه میبرم خدایا پناه میبرم، تمام کار اونها رو محکوم میکرد. مطابق در کنار الهی الهی ها. حالا امام سجاد میخواد عوامل بدبختیش ملت رو بگه. در دعای ابو حمزه که سحر ما رمضان میخونه یه سطرش تمام علت بدبختی ملت گفته. ملت بدبخت چیه؟ ملت ضعیف ضعف. عوامل بدبختی ملت ضعف. دیگه چی؟ گرفتاری و غم عامل بدبختیه. نشاط نداره. ترس عامل بدبختیه. بخل عامل بدبختیه. گذشت نکردن. قفلت عامل بدبختیه. قساوت عامل بدبختیه. فقر عامل بدبختیه. عیاشی عامل بدبختیه. و این عامل بدبختیه. امام سجاد حوزه علمیه و کلاس و دانشگاه نبوده که تجزیه و تحلیل کنه عوامل بدبختی ملت ها چیست. یا اللهم گفته اللهم انی اعوذ بک، خدایا پناه میبرم من. اللهم یعنی ای خدا، انی اعوذ بک، به درستی که من پناه برم چی؟ من اللهم انی اعوذ بک من الکسل کسالت. اللهم انی اعوذ بک من الکسل والفشل والهم والجبن والبخل والغفلة والقسوة والفقر والفقر وكل بلية والفواحش. خدا پناه میبرم من الکسل والفشل والهم والجبن والبخل والغفلة والقسوة والفقر. عوامل بدبختی رو امام سجاد در یک اللهم بیان کرده. چی میخوام بگم؟ میخوام بگم اگر در قرآن میگه عوامل شکست ضعف و ترسه، این یک حقیقت. یک حد جمله هم در مقابل این مال فشل، مقدار در مقابل تنازع نزاع. همین برقی که الان ما ازش استفاده میکنیم به خاطر اتحاده. یه قطرات بارون با هم جمع شدن، وحدت. بعد این قطرات بارون که جمع شدن، جویها متحد شدن، رودخانه ها با هم متحد شدن تا در پشت سبزی همه آبها جمع شد، در اثر اون اتحاد قطرات چی برق تولید شد. مسئله اتحاد، این که نماز جمعه این همه مهمه، نماز جماعت این همه مهمه، رهبر انقلاب دیدید امسال درباره هر چی گفت، باید در صف اونها شرکت کنید، به اونها اقتدا کنید. و حال که اگر خواست بشی جزئی حساب بکنی، نماز اونها بسم الله نداره، خب با ما اختلاف فقهی هست، نمیدونم فرض کنید وضوشون، بسیاری از فروع دینشون و بسیاری از برنامه ها اختلاف نظر هست. اما مسئله اتحاد چیزیست که همه چیزها را تنازع نزد. در باره تنازع آیه داریم در قرآن میفرماید که ولا تنازعو، تنازع نکنید. چرا؟ فتفشلو، اگر نزاع بکنید ضعیف میشید، شوکت و عظمتون کم میشه و تذهب ریحکم، اون بادی که کشتی شما را به منزل میرسون اون باد وامیسته، اون بادی که به پرچم میخورد اون باد دیگه پرچم نمیخوره. لا تنازعو. البته اینم باید بگم، نزاع نکنید معنیش اینه که انسان نفهمد، الان باید بفهمد، منتها به خاطر مصالح مهمتر چی؟ لا تنازعو، نزاع نکنید. تفشلو، اگر نزاع کنید تفشلو، تفشلو از همین فشله، یعنی اگر اختلاف کنید ضعیف میشید. خب ضعیف میشیدین چی؟ فتذهب و تذهب، ذهبه یعنی تذهب، میرود ریح حکم. بادی چ... آخه ایچون بگم باد به میل کسی، چون ثابت کشتی ها رو باد، همین که باد در سمت موافق بود کشتی میرفت، وامیسته اون بادی چه کشتی شماها را میروند، وامیسته و میرود اون بادی که پرچمتون خورد، اون عزت شماها از بین میرود. این هم تنازع. اما یه جمله درباره معصیت از فرمان رهبر، یه کلمه درباره فشلتم، یکی درباره تنازع. ولذا اسلام خیلی سفارش کرده که اگر دو نفر با هم نزاعی دارن و کسی برای اینها رو توضیح بگیره، اصلاح میان دو تا مسلمان از نماز مستحبی و از روزه مستحبی بهتره. و امام صادق علیه السلام پول میداد به یه نفر مفضل، میگه پول تلوت باشه، اگر دیدی دو تا مسلمان با هم دعوا کردن اینها رو توضیح بده از پول من. و هر چیزی که تفرقه میاره حرومه و هر چیزی که محبت میاره و لازمه، دست دادن، سلام کردن، سوغات بردن، احوال پرسی، عیادت، هر کاری که محبت زیاد میکنه مستحب و هر کاری که محبت کم میکنه حرام. اهمیتی که اسلام داده برای که تنازع و نزاع نباشه. و یکی مسئله عطایتون، یک کلمه عطایتون هم یک کلمه بگم، معصیت از فرمان، عصیان از فرمان رهبر، فرمان رهبر. یه حدیثیه براتون میخونه، بعد نیست شما الحمدلله خب بگه با بعضی کلمات حدیث هم آشنا هستیم. برادران ما یه کانالی داریم، به ما گفتن تو این کانال باید را برویم، منتها انتخابش عقلیه. ممکنه شما بگیم من در خداشناسی میخوام تحقیق کنم، بسم الله تحقیق کن، اما بعد از آنی که خدا رو شناختیم، خدا، بعد از آنی که پیغمبر رو شناختیم، پیامبر، بعد از آنی که امام رو شناختیم، امام هم یه نایبی برای ما تعیین کرده، وقت ما دیگه بعد از انتخاب باید گوش به حرف، بعد از انتخاب باید گوش به حرف. این کانال ما اینه، یعنی با عقل خدا رو بشناس، اصول دین تقلیدی نیست، یعنی باید با استدلال خدا رو که شناختی، وحی و نبوت و معجزه و پیغمبر رو که شناختی، امامت رو که شناختی، وقت امام اگر گفت چنین نائبی رو باید گوش بدید، دیگه شما نمیتونی بگوید و حسایتون دیگه نافرمانی. بنابراین در اصل شناخت عقلیه، نگفتن کور شد چر شد، نه، تحقیق کن، تحقیق کن، تحقیق کن، خدا رو بشناس، تحقیق، 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 تح دقت امام. اما در نظامی که بعد از این دقت شناختی و لباس رو پوشیدی باید تن بدی تن شده رفت. مثل که اینجا آقا نمیخواد بیاد در ارتش نیا، اما بعد از اون که ارتشی شدی و لباس ارتشی پوشیدی باید به دستور ارتش هم. آقا میگه جبریه لا اطراف بدین، لا اطراف بدین یعنی از اول شما حق داشتی مسلمون نشی، اما بعد از اون که مسلمون شدی باید تن بدی. حالا اینم بعد میشه جمله بگم، بعضیا اشتباهی که مهم میشه کردن اینه. یه لا اطراف بدین داریم ولی اشتباه میکنن، مثل چی دیدید که بعضی اشتباه میکنن، دوشاخ تلفن رو میزنن تو برق چی؟ میسوزه. اشتباه میکنه که مثل همه دوشاخ به هر کدوم میشه بسته، بعضی ها دوشاخ تلفن رو بزن به برق. یعنی یه لایت و حرف از دین تو قرآن داریم این همه جا پیاده میکنن. خانم اینطور نباش، آقا اینطور نباش، جوان، دبیر، معلم، مهندس، کاتب، کارگر نباشه تو. آقا مگه آزادی نیست؟ میگه حکومت اسلامی راست رفت به دین، این دین رو قطع کرده. نداره، ما دین یه جور داریم، یه دین داریم که عقیده هست، بخشی از دین عقیده هست، بخشی از دین چیه؟ عمله. آیه مربوطه به عقیده. لا اکراه هست دین یعنی ایمان و عقیده اکراهی نیست. شما عقیده میخواد داشته باش که اطلال داشته باش، اما عمل چرا اکراهه؟ در عمل آزادی نیست. هر کی که هر کاری میخواد بکنه ولو مخالف دیگران باشه. از باب نمونه، شما عقیدت اینه که سیگار در سلامتیت خوبه، فرض کنید یه چیزی پیدا شد تب فهمید، بد فهمید، معتقد شد از نظر عقیده که هر انسان باید روزی سه سیگار بکشه. خیلی خوب، میگیم عقیدت اگر مستدله داره خودت محترمه، اما اگر خواستی سیگار بکشی عملت باید از منم اجازه بگیری، چون این هوای سالون 300 متر مکعبه، 100 متر مکعبه، 100 نفر این فرق نشستید، 100 نفر نشستیم در یه فضا، هر یه نفری 2 متر از این مکعب میخوام از این هوا استفاده کنه، شما هر نفر سیگار بکشید چون فضای دیگران رو از بین میبرید. تا 30 متر مکعب هوا داره 3 نفر هم توش نشستن، این 3 نفر 3 نفره چطور میتونه سیگار روشن کنه؟ آقا سیگار خاموش کن، لاحظ و حفظ دین. آقا در عقیده اکراه نیست، اما در عمل اگر عملت مزاحم دیگرانه اکراه هست. بنابراین نمیتونه یه دانشجو، یه پسر، معلم، خانم داره در یه اداره مدرسه، دانشگاه یه فرمی، یه حرفی بزنه، شعاری بده، لباسی بپوشه، جوری وضعش قرار بده که یه نوع خللی در کار یا در افکار اونجا به وجود بیاد و بعدا میگیم آقا چه طوری، دانشجو چه طوری، خانم کارگر چه طوری، میگه لا اعتراف بدین اشتباه شده. متاسفانه یه چیزی هم یه جایی یه وقتی سخنرانی کرده بود، متاسفانه اینجا اشتباه کرد. حالا کار نداریم، اکراهی در دین نیست، معناش اینه که عمل آزادیه، معناش اینه که عقیده آزاده، اما در عمل باید عمل مجوری باشه که هیچ تضاهمی با دیگران وجود نداره. ولذا حال عمل چی؟ درباره عمل قرآن میگه کسانی که با استبلان قرآن را پذیرفتید، آیه عمل اینه ما کانه لمؤمنین، حق نداره مؤمن یعنی کسی که با استدلال ایمان آورده، ولا مؤمنه و نه خانمی که ایمان داره، نه مؤمن، نه مرد مؤمن و نه زن مؤمن، ما کان لمؤمن ولا مؤمنه قضا قضا الله، قضا یعنی زمانی که قضا، قضا الله یعنی فرمان داد خدا، امرن یه دستوری داد، بعد از آنی که خداوند دستوری داد، مؤمن نه مرد مؤمن و نه زن مؤمن حق نداره که من نمیپسندم ان یکون لهم الخیره، ان یکون لهم الخیره یعنی دیگه اونجا اختیار با اینها نیست. بعد از آنی که بنا شد ارتشی بشی و این شغل ارتشی را پذیرفتی و لباسو پوشیدی، دیگه حق نداری حرفی بهت گفتن بگی دلم نمیخواد. دلت نمیخواد باید از اول نیای. بله ما کامل زندگی همینطوره، شما به تصدیم میرن چی؟ اما در صداش زدی و توش نشستی، آقا بنده الان لا اطراف بدین دلم میخواد سوار میشن بازی داره بردی؟ نیست برای مرد با ایمان و زن با ایمان وقتی که خدا دستوری داد اختیار، اختیار دیگه در اون زمان ندارن. پس لا اطراف بدین در مورد عقیده، اما درباره عمل ما باید تصدیم فرمان خدا باشیم. نمیشه در اصول عقاید شرط بریم استدلال بسیار خوب، اما بعد از آنی که با عقل فهمیدیم باید قوانین را تن بدیم.
مثل که پزشک و شرط داری که پزشک رو تحقیق کن، اما بعد از اینکه فهمیدی پزشکه دیگه دوگه نسخه باید بوم بوم عمل شد. این سه عامل شکست دنبالش انشالله سعی میکنیم در نشست بعد با هم صحبت کنیم. و السلام علیکم و رحمت.